بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که من وارد بحث بشم، یکی از آقایان زحمتی کشیده بود و از کتب عامه احادیثی استخراج کرده که نشان می‌دهد اونها هم روایاتی دارن که نزد علی علیه السلام صحیفه‌ای بود که در آن احکام نوشته شده بود و این صحیفه املاء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و کتابت علی علیه السلام. پس وجود جامعه یا صحیفه نزد علی علیه السلام در کتب عامه، مخصوصا صحیح بخاری، در چند جای صحیح بخاری آمده که می توانید مراجعه کنید. جلد اول صحیح بخاری صفحه 26، جلد دوم صفحه 221، جلد چهارم صفحه 69. تکرار می کنم، صحیح بخاری جلد اول صفحه 36، جلد دوم صفحه 221، جلد چهارم صفحه 69 و 67 هم هست، 67 همون جلد چهارم. و نشان میدهد که اونها هم عقیده دارن به این که چیزی به نام جامعه یا چیزی به نام صحیفه بوده. و اما بحث اخلاقی امروز رو، یه بحث فشرده و مسائل مختلفی رو باید عرض کنم. اول این است که ماه شعبان است و در آستانه نیمه شعبان و ولادت پربرکت با سعادت مولایمون صاحب دست و زمان قرار داریم. امیدواریم همه دست توسل به دامان اون بزرگوار بزنیم و از برکات و عنایات اون حضرت در این ایام استفاده کنیم و منتظران حقیقی اون حضرت باشیم، که منتظران حقیقی کسانی هستند که خود را ساختن بتوانند در لشکر اون حضرت برای انقلاب جهانیش شرکت کنند. منتها اهل علم وظیفه دارند هم خود را بسازند هم مردم را بسازند. این که دعا برای تأجیل ظهور می کنیم فقط دعا کافی نیست. یکی از شرایط این است اون گروهی که هسته اصلی انقلاب رو تشکیل می دهند پرورش پیدا کنند. بنابراین برای پرورش گروه هسته اصلی انقلاب باید کوشش کرد، از طریق ساختن خیشتن و ساختن دیگران و لیاقت شرکت در ارتش امام زمان، که هرچه این امر زودتر بشود فرج اون آقا زودتر خواهد شد. و اما نکته دیگر، در آستانه ماه مبارک رمضان قرار دارد و در آستانه ماه مبارک رمضان باید مردم را آماده کرد برای استقبال این ماه. من تحلیلی برای بعضی از دوستان داشتم، عرض کردم مردمی که به ماه رمضان می آیند و از ماه رمضان استفاده می کنند و روزه می گیرند سه گروه هستند. گروه اول کسانی هستند که فقط از روزه جسم آن و پوسته آن را درک کردند و به مضمون کلام مولا علی علیه السلام کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما. بسیاران روزه دارانی که از روزه بهرهشون همون گرسنگی و تشنگی است، همین کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم، چه بسیار شب زنده دارانی که لیس له من قیامه الا السحر و الانا، شب زنده دار است اما بهره ای جز بی خوابی و خستگی نمی برد. این گروه اول روزه داران. گروه دوم کسانی هستند که میگن گناهان زیاد کردیم، ماه رمضان میاد، خداوند در هر افطار در هر سحر از ماه رمضان هزاران هزار افراد از آتش دوزخ نجات میدهد، بریم بلکه جمله اونها باشیم و در زمره اونها درآییم. و شاید در کلام مولا امام سجاد علیه السلام که نامهایی برای ماه رمضان انتخاب فرموده، یکی از نامهای ماه رمضان شهر طهور، ماه شستشوست، ماه پاکیه، ماهیست که گرد و غبارهای معصیتی که بر دل و جان انسان در عرض 11 ماه نشسته به وسیله آب روزه و عبادات و توجه به درگاه خدا شستشو میشه، زنگار معصیت از قلب و جان انسان زدوده میشود. این هم گروه دوم هم به استقبال ماه رمضان میرن که پاک بشن. اما گروه سوم کسانی هستن که شهرون دویتون فیه الى ضیافت الله، یعنی قبلا پاک میشند و بعد میان به مهمانی خدا. آدم با لباس آلوده، با تن آلوده، با جسم آلوده که به مهمانی شخص بزرگی نمیروند. قبلا خود رو شستشو میدهد، لباس تمیز در تن میپوشاند، بدن رو خوشبو میکند، آماده شرکت در میهمانی شخص بزرگ میشه. اینا ماه رجب و ماه شعبان خودشونو میسازن، ماه رمضان ماه شرکت در ضیافت الله، ماه راز و نیاز و مناجات و تقرب و برنامه های عاشقانه و اینها رو با مقام قرب خدا داشتنه. اینها میگن خداوند از ما دعوت کرده شهرون دویتون پیه الى ضیافت الله. ما قبل از ماه رمضان در باقی مانده ماه شعبان توبه از گناه میکنیم، استغفار میکنیم، دیونی بر مردم بر ما دارن ادا میکنیم، قلبمون رو صاف میکنیم و از خدا میخواهیم که ما را بر این سفره میهمانیش بپذیرد. و این گروه اشخاصند که خاصانند و از ماه رمضان استفاده کافی میبرند. میهمان بندگان خاص، میزبان خداوند. وسیله پذیرایی چیه؟ امام راحل قدس سره شریف می فرمودند یکی از وسائل پذیرایی خداوند در ماه رمضان که بر سر این صفحه معنوی گذاشته قرآنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، وسیله پذیرایی از بندگانه. با این قرآن روح و جان اونها رو سیراب میکنه. با این قرآن نور و رحمت به اونها میده، با این قرآن صفا و صدق به اونها میبخش. ماه رمضان ماه تکامل، ماه تربیت، ماهیست که واقعا میتوانه انسان رو دگرگون کنه. این که داریم ثوابی آیه از قرآن در ماه رمضان 70 برابره یه آیه قرآن در غیر ماه رمضانه، معنیش این است که سرعت سیر از نظر تکامل در ماه رمضان 70 برابره. راهی ده که انسان در 70 روز طی میکنه در ماه رمضان در یه روز طی میکنه. اگر عدد 70 رو تکثیر ندانیم، اگر تکثیر بدانیم که معنی وسیع تری میده، یعنی این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود، طبیعت ماه رمضان میده. طبیعت ماه این است که خوابش عبادت، عبادتش چیه؟ نفس کشیدنش تسبیحه، تسبیحش چیه؟ هم باید خودمون بفهمیم ماه رمضان چیه، ضیافت الله یعنی چیه، بر سر این سفره چیه، و هم مردم رو باید آشنا کنیم. ماه رمضان ماه آدم سازیه، ماه انسان سازیه، ماه تکامل پرورشه. اینم یه نکته است که همه عزیزان باید بدونن. نکته دیگر این است، بسیاری از شما عزیزان، چون من دیگه بعد از دیگه نیمه شعبان بحث نداریم و که بخواهم راجع به ماه رمضان صحبت کنم، ناچارم امروز مطالبی رو عرض کنم. ما در زمانی زندگی میکنیم که وظیفه روحانیت خیلی سنگینه و برنامه های گذشته هم نشان داد که کاری از دست روحانیت ساخته است. نقشه های دشمنان کشیده بودند برای انتخابات خبرگان و میخواستن این رو برای تضعیف نظام ازش استفاده کامل کنن، بگن مردم پای صندوق های راه نرفتن. نرفتن اونها یعنی انصراف از حکومت اسلامی، یعنی انصراف از اسلام، یعنی انصراف از قرآن، یعنی حکومت لایق. این که میگم هیچ مبالغه نیست یه ذره، این چیزیست که از مجموعه بحث هایی که اونها میگفتن و ما تخفی صدور هم اکبرم بود به خوبی استفاده میشود. خب روحانیین، مراجع، اهل علم، مبلغان، گویندگان به میدان آمدند و نشان دادند که مردم وفادارن. بهترین رأی آوردن که در دنیا شبیه این رأی ها خیلی جهان نیست، خیلی کمتر از این میارن، خیلی کمتر. عالی نشان میده که روحانیت کارایی داره و میتوانه در مواقع خطر جلو خطر رو بگیره. الان خطر فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمن قوی، ماه رمضان هم بهترین فرصت در دست مبلغان اسلام میفته که بتونن مقابله کنن. باید حقایق رو تبیین کرد، باید مؤدبانه، با مهربانی، با منطق، با استدلال، با استفاده از عواطف، باید دلهایی رو که دشمن میخواد اینها رو از شما دور کنه جلب و جذب کنه. پرخاشگرانه نباید صحبت کرد، با محبت باید صحبت کرد، مستدل باید صحبت کرد، به قدری قرآن و اسلام از نظر دلیل برهان غنی است که احتیاج به چیز دیگری نداره. مخصوصا جوانان رو دریابید و همچنین نوجوانان رو دریابید، مردم رو به سوی وحدت دعوت کنید. مهم مسئله وحدته، اگر وحدت در این مملکت به هم بخوره که گروه زیادی دارن فعالیت میکنن به هم بزن وحدت ها رو، همین کشت و کشتارهایی که واقع میشود به احتمال قوی کار کسانی است که میخوان وحدت رو به هم بزنن. همیشه وقتی یه حادثی واقع میشد برای که سرنخ پیدا کنن میگن ببینید کی از این استفاده میکنه، چه گروهی از این حادثه استفاده میکنه. کشت و کشتار راه بیندازن، نظام که استفاده نمیکنه. چه گروهی استفاده میکنن از اینها؟ گروهی استفاده میکنن که میخوان اختلاف ایجاد کنن، یه حادثه ایجاد میکنن، این به اون نسبت بده، اون به این نسبت بده، قلم ها بر ضد دیگر بسیج بشه، فردا هم بیفتن مردم به جان هم. مسائل مهم بره کنار، این مسائل بیاد مطرح بشه. و من الان عرض میکنم در آینده حوادث بدتر از اینهایی که واقع شد ممکن است از این گونه قتل ها واقع بشه برای ایجاد تفرقه در میان. پناه بر خدا، بیان برن به سراغ یک نفر از این طرف یا از اون طرف، و فردا هم جنگی در میان جمعیت راه بیندازد. خیلی هم آسان، مردم رو به توطئه ها آشنا کنید، به وحدت دعوت کنید، به اسلام معتقد کنید، برای مردم ثابت کنید که اجانب اغیار دلشون برای ما نسوخت. اونا اگر یه روز فرزن یه دلار کمک کنن، 10 دلار میگیرن. ببینید جاهایی که اینها به اصطلاح عنوان کمک وارد شدن چه کردن؟ با روسیه، روسیه رو به خاکسیان نشوندن، بالاترین بدهی رو در تاریخ برای اینها گیر آوردن. نشته بودن اخیراً میخوان یه وام بسیار سنگینی از اون صندوق بین المللی بهشون بدن که قسمت عمده اینو باید بدن حقوق کارمندانشون، بقیه هم باید بدن سود وامهای دیگه که گرفتن. این بدتر از این میشه؟ حقوق کارمندشو از وام خارجی بده، بقیهش هم سود وامهای قبلی رو بده. اونا دلشون برای ما نسوخته، خودمون باید سر پای خودمون بگیم. و نکته دیگری که باید توجه داشته باشید، عده‌ای از مردم از نظر زندگی سخت در مضیقه. ماه رمضان هم ماه کمک، ماه عواطفه، برای درمان بیماری، برای خرج تحصیل بچه‌اش، برای ساده ترین وسائل ازدواج دختر یا پسر، برای نان شب، برای خانه، برای اجاره خانه، برای رهن خانه، خیلی ها در زحمت. باید مردم رو تشویق کنید، هسته های کمک تشکیل بدید، به صورت مجموعی. کمک های پراکنده هم خیلی کارساز نیست. دیروز یه مجموعی از اصفهان آمده بودن پیش ما، یکی از شاید ده ها یا صد ها گروه در اصفهان که اینا برای مبارزه با محرومیت کار میکنن. اون مسئولشون گفت این هم دیشب این 40 تا نامه رو میبینید، 40 خانواده رو ما تحقیق کردیم، همین دیشب پرداخت دیشب ما همین 40 فقره بوده و به طور متأسفم از 60,000 تومان به والا به این حاله. خب یه گروه از ده ها گروه، صد ها گروه شناسایی میکنن خانواده های نیازمند، تنها یه روز به 40 تا خانواده اونم یک کمک خب قابل ملاحظه ای در حد خودش. باید در هر جا این هسته های کمک به محرومان به وجود بیارید، مردم رو تشویق کنید. مردم هم اگر بدونن یه تشکیلات مورد اعتمادی برای کمک هست کمک میکنن. عدم اعتماد است که جلو کمک ها رو میگیره. الان همین کمیته امداد که این همه کمک جمع میکنه، این صندوق ها تا حدی توانسته اعتماد مردم جلب کنه. وقتی اعتماد جلب کرد کمک میکنه. تو هر دهی، تو هر روستایی، تو هر شهری باید هسته هایی تشکیل بشود برای کمک به محرومان. اینا کارهایی است که در ماه رمضان باید انجام بشه، کار فرهنگی، کار اقتصادی، کار عاطفی، کار تعلیم و تربیت، کار آگاه سازی مردم از توطئه‌های دشمنان، کارهایی است که باید ان شاء الله رحمان انجام بشه. و من دعا میکنم برای شما که ان شاء الله بتونید همتون موفق باشید، خدمت کنید، سرباز امام زمان باشید، رو سفید باشید در پیشگاه امام زمان. در میان طلبه ها هم ما میدونیم الا ما شاء الله مشکلات، محرومیت ها، تنگنا ها هست، ولی میدونید که مراجع هم ارتباط با وضع مجموعه مردم دارن. وقتی رکود اقتصادی پیدا شه در کارهای حوزه هم طبعاً رکودی پیدا میشه، چون زندگی اونها مردمیه و هم دلیل رکودهایی پیدا میشه. امیدواریم که انشاءالله هم یه برنامه ریزی هایی هم در سطح شورای عالی شده، ولی من الان نیستم، ولی که بیخبر از کارهای اونها نیستم و کمک میکنم به اون عزیزان. طرحهایی ریخته شده برای مبارزه با محرومیت در حوزه های علمیه تا اونجایی که امکان داشته باشد، امیدوارم اونها هم انشاءالله به ثمر برسه. من برگردم به باقی مونده بحثی که داشتیم و این بحث رو امروز تمامش کنیم و با شما هم خداحافظی کنیم انشاءالله. من حداقل قولی که میدم این است که یه طواف برای این مجموع شما آیون خواهم کرد و یه زیارت هم در مدینه مستقلن، یه زیارت هم در بقیه مستقلن. شما هم انشاءالله یه دعایی برای ما بکنید. و اما حالا اجازه بدید من این بس تمام کنم. سوالی بود، من خواهش میکنم بعد از جلسه از من بپرسید، من برای اینکه بس امروز رو ناقص نگذارم. و اما بقیه هنا شیعون در زید مسئله حکومت و عرش در غیر منصوص و دیه یه نکته باقی مونده و اون موقف این مسئله است در کلمات اهل سنت. اونها ببینیم درباره عرش و حکومت در مالان الصفی من حیث دیه چه میگویند. چرا اینو دنبال کنیم؟ برای اینکه وقتی فتاوای فرق مختلف در برابر هم قرار میگیره و فقه به صورت فقه مقارن در میاد، یه مزید وضوحی در مسئله پیدا میشود. ما در اینجا کلام سه نفر از معارف اینها رو نقل میکنیم. دقت کنین در این کلمات اشاره به بعضی دلائل تازه هم شاد شده باشه که اگر بگیریم و پرورش بدیم یه دلائل تازهی برای مسئله عرش حکومت استفاده میشه. اول این کلام رو نقل میکنیم از مغنی ابن قدامه. متن مغنی کلامی است مال خرقی، یکی از علما اونها، خوره و قاف و یه، اسمش عمر ابن الحسین بوده، عمر ابن الحسین الخرقی، از علمای قرن چهارم. کتابی به نام مختصر داره، متن مختصری نوشته، مغنی یه شرح مفصلی برای اون برداشته نوشته، یعنی ابن قدامه که از علمای قرن هفتمه. ابن قدامه اسمش عبدالله ابن احمده، عبدالله ابن احمده ابن محمود ابن قدامه، از علمای قرن هفتمه، شعری نوشته به نام مغنی. اول کلام خرقی رو نقل میکنیم. او میگه والحکومانی یقوم المجنی علیه، والحکومه ان یقوم المجنی علیه کأنه عبد لا جنایت به، کأنه عبد لا جنایت به، یعنی سالم، سالم قیمتش میکنیم، فرض میکنیم عبد و سالم. ثم یقوم، ثم یقوم وحیه بهی، ثم یقوم وحیه بهی یعنی چه؟ یعنی قیمتش کنیم در حالی که جنایت به او هست. قد برعت، قد برعت یعنی جنایت هم خوب شده اما آثارش مونده، زخم خوب شده اما نقیصش باقی مونده. فما نقصت الجنایه، نقصانی که جنایت ایجاد کرده، انگشتش رفته، دستش رفته، چشمش رفته، از هنچه داری، فلهو مثلهو مندیه، نسبت می سنجیم و از دیه بر می داریم. در اینجا ابن قدامه جمله‌ای داره که اون جمله شاهد ماست. در شرح این کلام این چنین میگه، میگه هذا الذی ذکره الخرقی فی تفسیر الحکومه، هذا الذی ذکر الخرقی فی تفسیر الحکومه قول اهل العلم کلهم، قول اهل العلم کلهم لا نعلم بینهم خلافا. یعنی این مسئله عبد و حر و نسبت سنجی و بعدم اون نسبت رو از کل دیگه برداریم، این یه چیزیست که همه علمای اهل سنت میگن و مخالفی در آن نیست. بنابراین اونها هم یه ادعای اجماعی به این محکمی دارن. این مغنی جلد 9 صفحه 660. بعدم میاد استدلال میکنه. حالا این استدلال عبارتش ابهام داره که مال خودشه یا دنباله کلمات دیگران. علی کل حال استدلالی است که از سوی عامه در این مسئله شده. استدلالی که میاد میکنه، میاد اینو تشبیهش به همون مبیع میکنه، مبیع معیوب و عرش در مقام محاسبه عیب میاین صحیحن و معیبن قیمت میکنن، نسبت سنجی میکنن، بعد از ثمن المسما بر میدارن. میگه همون کاری که در اونجا میکنی همین کار هم در اینجا میکنی. اونجا گفته میشه کم قیمت و صحیح، میگن کذا، کم قیمت و مبیع، میگن کذا، نسبتش چقدره، یه عشره، یه عشره از ثمن بردارید. اینجا میگیم کم قیمت و حاضر هر امکان عبدن صحیح هم، میگن کذا، کم قیمت و بعد العب، میگن کذا، نسبت چقدره، میام از اون دیه برمیداریم. حالا ما گفتیم اگه عضو دیه داشته باشه از دیه عضو برمیداریم، اگر نداشته باشه از دیه کل که 1000 دیناره برمیداریم. این کلام اول کلام جناب ابن قدامه و خرقی دوتایی بود. معلوم شد اینا هم شبیه حرفای ما رو علمای ما زدن، ادعای اجماعشون هم همونه. و اما کتاب دیگری داریم به نام المجموع که از کتب معروف این هاست. صاحب کتاب مجموع بعد از آنی که حکومت رو مثل همون طوری که در مغنی بود ذکر کرده، میاد این عبارت رو میگه. خوب دقت کنید، میگه لعنهو لما اعتبر العبد بالحر، لعنهو لما اعتبر العبد بالحر فی الجنایات التي لها عرش مقدر. عبارت این شد لأنه لما اعتبر العبد بالحر فی الجنایات التي لها عرش مقدر اعتبر الحر بالعبد فی الجنایات التي ليس لها عرش مقدر. اینو ما میخواییم به صورت یه دلیل تازهی درش بیاریم، البته در کتب ما هم این مطلب هست، ولی اینا به صورت یه دلیل لأنهو آمدن ذکر کردن. مطلب چیه؟ مطلب این است میگن اونجایی که دیه مقدر داره منصوصه، در اونجا حر اصل عبد فرده، در جایی که دیه منصوص داریم حر اصل عبد فرده. یعنی چه؟ یعنی دیه منصوص داریم دست 500 دینار حر میشه اصل. چرا؟ 500 دینار به مجموع دیه نسبتش چنده؟ نصف. حالا اگر دست یه عبدی قطع کردن چقدر پول باید بدیم؟ نصف قیمت عبدو باید بدیم. عبد ببینیم قیمتش چقدره؟ اگر 500 تومن دینار بود 250 دینار، 100 دینار بوده 50 دینار میدیم. چرا؟ برای این که یه دست در هر نصف قیمت دیه کامله بود، 500 تا بود، در حالی که دیه کامله 1000 دینار بود. نسبت که میسنجه میشه یه دوم، یه دست نصف میشه. حالا عبد، در عبد که نمیتونم 500 دینار بدیم، شاید اصلا خود قیمت 100 دینار بیشتر نی، 500 دینار که برای یه دستش نمیدیم، میگیم یه دوم از قیمت عبد بده، یه دوم قیمت عبد. پس در موارد دیه منصوصه اساس حر می شود، نسبت از اونجا می گیریم میان تو عبد، عبد رو بر اون اساس نسبت به قیمتش می سنجیم، میگیم یه دوم قیمت عبد. یه انگشت حر اگر جدا بشه یه دهم دیه کامل می دیم، یه دهم عشر. اگر یه انگشت عبد قطع بشه یک دهم قیمت عبد، نه یه دهم دیه کامله. پس در موارد منصوص حر اصل شد، عبد فرع شد. در غیر منصوص میگن عکسش، عبد میشه اصل، حر میشه فرع. حر و عبد حسابش میکنیم، صحیحا معیبا. اگر این عبد بود چقدر از قیمتش کم شده بود؟ یه دهم، یه پنجم. این یه دهم یه پنجم میاریم از دیه کامله حر برمیداریم. توجه داری این لأنهو به صورت یه دلیل ذکر کرد، یه قیاسه. میگه همونطوری که در دیه های مقدر ما میاییم حر رو اصل قرار میدیم، شارع مقدس عبد رو به نسبت اون سنجیده از قیمتش کم میکنه، در اون جایی که غیر مقدر خب عکسش بکنیم، عبد اصل بشود و قیمت صحیحا و معیبا این حر عبد فرضش کنیم و قیمت صحیح معیبشو بگیریم و نسبت سنجی کنیم از دیه کامل برداریم. معلوم میشه شارع مقدس اونجایی که ناگفته است قیاس بر گفته میکنه. بنابراین در موارد منصوص اونطور، در غیر منصوص اونطور، یه نوع قیاسه، زائد بر قیاس نیست به عقیده ما. و نبایدم تصور بکنید این یه دلیل محکمه، اما خب یه تعبیری است که در کلمات بزرگان ما هست، در کلمات علمای عامه هم هست. اینم نکته‌ای بود که در اینجا بهش برخورد کرد. و اما سومین کسی رو که ما ازش می‌خوایم نقد کنیم، مجموع از نووی است، منسوب به نوا، نووی، و چیزش هم جلد 20 صفحه 548، جلد 20 صفحه 548 کتاب المجموع. و اما یک کتابی هم داریم در میان عامه به نام المبسوطه. ما یه مبسوطی داریم، مبسوط شیخ، اونا هم یه مبسوطی دارن، مبسوط سرخسی. سرخسی هم شمس الدین سرخسی است که از علمای قرن 5 مبسوط ما قبل از مبسوط اونا هست، شیخ طوسی ما قبل از اون بوده. خب این جناب شمس الدین تبر سرخسی در کتاب مبسوط در جلد 26 کتاب خیلی مفصلی هم از صفحه 74 میاد، یه نکته‌ای داره، عبارت مفصله، من خلاصه کلامش میگم. میاد اون کلام مشهور بین فقها رو نقل میکنه که در غیر منصوص باید خود رو عبد حساب بکنیم و نسبت سنجی کنیم و از دیه کامل برداریم. اینو میگه، بعد میگه این اشکال داره، این درست نیست، برای اینکه بعضی جاها فرع زائد بر اصل میه. همون اشاره‌ای که ما دیروز کردیم که گفتیم بعضی از جاها اگر ما بخواهیم نسبت سنجی بکنیم فرع زائد بر اصل میشه، یعنی اصل دست 500 دیناره، این جراحتی که بر این دست وارد شده است 900 دیناره اگر نسبت سنجی بکنیم. اما اشکال دیروز که دیگه من شرح میدم. بعد که اینو دیده گفته پس یه کار دیگه بکنیم، چیزی شبیه همون بچه 5 که معلوم میشه کسانی هم قبل از ما به سراغ این بچه رفتن، میگه بیام یه کار دیگری بکنیم. این 2 خط رو میخونم: ولکن صحیح ان ینظر، ان ینظر کم مقدار و حاضه شجه. شجه اون ضربه و شکافی است که در سر وارد میشه، شجاج جمعش، من نصف عشر دیه. میگه بعضی از شجه ها هست که 5 نصف عشر دیه 5 میشه، 50 دینار. بعض از شجه ها هست که نصف عشر دیه، یعنی 5 از 100. حالا اگر یه شجه بود کمتر از اون، باید ببینیم این چند درصد بود. اگر نصف اون شجه است، شجه که مثلا من مثال میزنم، میگم شجه که به استخوان برسه، شجه که به استخوان برسه این 5، اما این نرسیده، کمتره. چقدر کمتره؟ نصف اونه، نصف 5 بدیم، سلس اونه، سلس اونه بدیم، خمس اونه، خمس اونه بدیم. جنایت رو بیان نسبت سنجی بکنیم به اون مقدر، به هر نسبتی این جنایت غیر مقدر نسبت به مقدر است، یه پنجم، یه دوم، یه سوم، یه چهارمونه هست، ما بیاییم همون این همین مطلبی که ما داشتیم و میگفتیم درصد خسارت رو باید ببینیم چیه. و این هم جلد 26 صفحه 74 که عرض کردم بعد نتیجه بگیرم. با این بحث هایی که داشتیم کاملا مسئله به ما جا افتاد که دیگه خسارتی اونجایی که چاره نگفته باید بسنجیم به اونجایی که گفته و راهش هم ببینیم چند درصد اونیست که گفته، با هم مقایسه کنیم و مشکل حل کنیم. به این وسیله دیگه مشکلی پیش پای قضات ما در مالان صفی باقی نمیمانه. ملاحظه کردید این دیه غیر منصوص و آقایون 5 خط 6 خط 7 خط بیشتر در کتاباشون نگفتن، اما خب وقتی ماها بنشیم و بگیم اونا وظیفه‌ای داشتن ما یه وظیفه دیگری داریم و روش کار کنیم، یه هفته بحث توش در میاد که آخرش هم یه چیز روشنی میشود که انشاءالله کارساز خواهد بود. همه شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.